بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در تقابل تناقضی بود. بیشتر مباحثی که در این خصوص لازم بود رو در جلسات پیش رسوندیم. به این قسمت از فرمایشات علامه طباطبایی میرسیم که یکی از ویژگی‌های تقابل تناقضی امتناع واسطه بین متقابلین هست در این تقابل، یعنی نمی‌شود موردی رو پیدا کرد که خالی از هر دو باشه، چون واسطه در اینجا به این معنی است که شما موردی رو پیدا بکنید که نه نقیض الف صادق باشه نه نقیض ب صادق باشه. در ارتباط با تقابل های دیگه میشه واسطه پیدا کرد، یعنی جایی رو پیدا کرد که نه الف صادق باشه نه لا الف صادق باشه، نه این ور نقیض نه اون ور نقیض، میشه هیچ این ور متقابل اون ور متقابل هیچ کدوم صادق نباشه. میشه در تقابل های دیگر مثل در عدم و ملکه موردی رو پیدا بکنیم که نه ملکه باشه نه عدم ملکه، در متضادین موردی رو پیدا بکنیم که نه سفید باشه نه سیاه باشه، در متضایفین همینجور. ولی در تقابل تناقضی به دلیل شدت تقابل وجود چنین واسطه‌ای امکان پذیر نیست. این همون معنی این استش که ارتفاع طرفین محاله، چنانچه اجتماعشون هم محاله. لذا علامه اینجوری می‌فرماید و من احکام هذا التقابل، یعنی از ویژگی‌ها از خواص تقابل تناقضی امتناع واسطه میان متقابلین بهی، یعنی به این تقابل، متقابلین به این نحو از تقابل. عرض کردم این از ویژگی هاشه. در تقابل های دیگر امکان واسطه هست، منظور از امکان واسطه یعنی ارتفاعشون ممکنه. اینجا که میگیم امتناع واسطه داره یعنی ارتفاعشون ممکن نیست، اینکه اجتماعشون ممکن نیست این مشترک در همه هستش. فلا یخلو شیء من الاشیاء عن صدق عهد النقیضین، پس بنابراین هیچ چیزی از اشیاء عالم نمیشود یافت که از صدق یکی از دو طرف نقیض خالی باشه. بالاخره یا الف است یا لا الف است. نمیشود چیزی رو پیدا کرد که نه الف باشه نه لا الف باشه، یعنی ارتفاع نقیضین ممکن نیست. لذا شما میفهمید فکل امر مفروض، شما هر چیزی رو در نظر بگیرید، اما هو زید مثلا او لیس بزید، یا زید است یا لا زید. البته بیان ایشون توجه دارید دیگه، منظور از زید یعنی وجود زید، لا زید یعنی عدم وجود زید در قالب حلیه بسیطه. و اما هو ابیض او لیس به ابیض، بالاخره هر چیزی که شما در نظر بگیرید یا ابیض است یا لا ابیضه، یا قیام بیاض به او هست یا قیام بیاض به او نیست. نمیشود که مورد رو پیدا کرد که هر دو طرف ازش رفع بشه، این هم بیاض و هم عدم بیاض هر دو براش رفع بشه، این امکان پذیر نیست. یا بیاض براش ثابت است یا بیاض براش ثابت نیستش. برخلاف اقسام دیگر تقابل که امکان ارتفاع طرفین درش وجود داره و میشه که در واقع خلو از هر دو پیدا بشه، مانعت الخلو نیست، فقط مانعت الجمع، ولی اینجا نه، هم مانعت الجمع و هم مانعت الخلو. فکل و هكذا مثال های دیگر، فکل النقیضین مفروضین یعمان جمیع الاشیاء. این نکته باعث میشه که هر جا ما با متناقضین روبرو بشیم باید بدونیم کل موجودات عالم رو میشود تقسیم کرد به دو قسم. مثلا زید و لازید کل عالم رو میگیره. توجه کردید؟ شما هر چیزی و نقیضش رو در نظر بگیرید یک تقسیم مستوعب براتون پیش میاد، یه چیزی نیمونه تهش که این تقسیم شامل حال اون نشه. این نتیجه اون بحث ها این اون بحث نیست. فکل نقیضین مفروضین یا عمان جمیع الاشیاء، یعنی تقسیم مستوعبی بر اساس شی و نقیض او میشود سامان پیدا بکنه.
توی ساحت خود اون هم فقط
مطرحه، این باید چه بیجا؟ نه همین هستش، چون اینجا یا عمان جمیع الاشیایی که بیجه حوزه خودش بود، چون اصلا معنا نداره اون فرض، نه اینکه ارتفاع میپذیره، لذا علامه طباطبایی اون بحثی که داشتن در بحث مرحله ذات میگه اصلا این ارتفاع نقیضه نیست که شما میگید ارتفاع نقیضه اینه. شما وقتی میخواید اونجا وجود و عدم رو بردارید اصلا ارتفاع نقیضه نیست. یعنی اساسا ارتفاع نقیضه اینه در وجود و عدم ساحت ذات رو نمیگیره که شما میخواید بگید حالا ساحت ذات خارج شد پس شما مورد واسطه پیدا کردید. اتفاقا این مثال خوبی این همون جام که شما تعامل بفرمایید با این که اینجا این ادعا رو داریم یا عمان جمیع الاشیا این بحثی نیست. پس چی میگید پس چرا تو ذات شما تونستید وجود و عدم بردارید؟ میگه اصلا که ارتفاع نقیضه نیست، اصلا موردی نیستش که او بخواد بگیره، معنا نداره جریانش در اونجا. این معنا نداشتن به معنی یافتن موردی خالی از طرف این باشه نیست. حالا این رو باید در واقع بس داد در اون بسی که رو دادید در حلی بسی که و مرکب و حمله اولی و در اینجور جا باید بس داد. در ادامهشون میفرماد که من احکام حاضر تقابل ادام در واقع ایشون به عنوان یک حکم جدید در واقع مطرح میکنه ولی از یک جهت محاصل بحث های سابقه و این هستش که در تقابل تناقضی با توجه به اینکه ایشون فرمود تقابل تناقضی در گزاره ها پیدا میشه ما به این نکته میرسیم که وقتی شما میگید دو تا گزاره ای که متناقض هستن نمیتونن اجتماع بکنن نمیتونن ارتفاع بکنن نتیجهش این خواهد شد که نمیشه هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب. حتما در تناقض که اولا و به ذات در گزاره ها پیدا میشه یکی صادقه و یکی کاذبه، یا الف صادقه یا لا الف صادقه. اگر الف صادق بود لا الف کاذبه، اگر لا الف صادق بود الف در واقع کاذبه. واطیه گفتم منظور همون هم نوعی درستش بود. میفرماد و من احکام حاضر تقابل ان النقیضین لا یستغان معن و لا یک زبان معن. از ویژگی ها اینم از خواص ها در تقابل های دیگه اگرم در ساختار گزاره مطرح بشن اینجور نیستش که نشه اینا از هم دیگر در واقع انفکاک بده. میشه که در واقع مثلا سلب هر دو کاذب باشه، اشکال نداره. توجه کردید؟ درسته اجتماعشون نشاید ولی ارتفاعشون میشه، ولذا گزارهایی که از اونها شکل گرفته باشه این خاصیت نداره. اینجاست که گزارهای شکل گرفته از حوزه تناقض که اصلا الان میفهمد اصلا در گزارها فقط تناقض رخ میده، وقتی در گزارها تناقض رخ میده نتیجه عدم اجتماع و عدم ارتفاع اینه که لا یسلقان معن ولا یک زبان معن علا سبیل القضیه المنفصله الحقیقیه، نه به نحو مانعۃ الجمع یا مانعۃ الخلو منفصل حقیقی که توضیح دادیم کما تقدمت الاشاره الیه همین صفحات قبل و هی قولنا. پس بنابراین این گونه این منفصل حقیقیه‌ای که در حوزه تقابل تناقضی مطرح استش اینه، یه به قضیه منفصل حقیقیه در این حوزه برمیگرده. اما ان یستغ الایجاب او یستغ السلب، یا ایجاب صحیح یا سلب صحیحه، نمیتونه هر دو صحیح باشه، درست باشه، صادق باشه، نمیتونه هر دو هم کاذب باشه. در ادامه علامه طباطبایی میفرماند که وقتی ما در دنیای گزاره‌ها رو تقسیم میکنیم به بدیهیات و نظریات و البته خب نظریات هم من این تقسیم بندی رو نمی کنم ولی نظریات هم ممکن تقسیم بندی های داشته باشه، تو بدیهیات هم تقسیم بندی های داره. مثلا ما بدیهیات را به بدیهیات اولیه و ثانویه تقسیم می کنیم، درسته؟ این گزارهی که الان داریم مطرح می کنیم در حوزه تناقض که دو تا قضیهی که نقیض هم دیگه هستن نمیتونن هر دو صادق یا هر دو کاذب باشن بلکه یکی صادقه و یکی کاذبه، این قضیه که الان داریم مطرح می کنیم این قضیه جزء اول الاوائله، یعنی این قضیه در رده گزاره‌های نظری و کسبی قرار نمیگیره، این قضیه در ردیف بدیهیات ثانویه قرار نمیگیره، این قضیه حتی درست جزء اولیاته، یعنی در واقع در ذهن ارتسام اولی داره ولیکن در حوزه اولیات هم اولین از اون اوائل هستش. اگه ما مثلا گزارهایی داشته باشیم که از صرف تصور طرف این تصدیقی بهش لازم بیاد، شما ببینید اون اینو که در رأس این دست از گزارها قرار داره گزاره استحاله اجتماعی نقیزه و ارتفاع نقیزه این هستش. یعنی در دنیای گزاره ها اولین گزاره ای که تصدیق میشه این گزاره است. و بعد اول این بحث و مطمئن تفاصیلش بعدم میاد ولی جمعه فرماد این به عنوان این گزاره پشتیبان تمام گزاره ها هستش. اگر این گزاره فرو بیفته، حالا قبلا یه بحثی کردیم مثلا در دنیای تصدیقات، در دنیای تصورات، در دنیای اینشون تسلسلی پیش نمیرن. اگر واقعا معرفت تصدیقی داریم، باید به معرفت اولی برسه که تصدیقش ذاتی خودش باشه، نمیتونه از چیز دیگه بگیره، امکان گرفتن از چیز دیگه وجود نداره. نه اینکه مثلا چون روشنه ما دنبالش نمیگردیم، نه، امکانش وجود نداره. باید چنین چیزی رو قبول کنیم و الا سر از تسلسل در دنیای تصدیقات در میاریم و سر آخر یعنی هیچ تصدیقی نداریم. در فضای تصور ما باید به تصور اولی برسیم که مفهوم بودنش ذاتی خودش باشه، توجه که ذاتی خودش باشه به گونه‌ای که نشه مفهومی پیش از اون تصور بشه، امکانش وجود نداره. ما باید به این پای و الا یعنی تصوری رخ نمیده. اگر تصوری رخ داد، این نشانه است که ما تصور اولی داریم. اگر تصدیقی رخ داد، معلوم میشه ما تصدیق اولی داریم. مثل این که حالا مشابه جلد بلا تشبیه، مثل این در دنیای واقع تو فضای موجودات ما میگیم باید موجودی داشته باشیم که وجود ذاتیش باشه. اگر موجودی نداشته باشید که وجود ذاتیش باشه، اصلا هیچ وجودی نباید تحقق پیدا بکنه. اگر وجودها تحقق پیدا کرده، خودش دلیل بر اینه که شما وجودی که موجودیت عین ذات او باشه و ذاتی او باشه چون این چیزی رو دارید. قضیه اجتماع نقیز و ارتماع نقیزی چون این چیزی هستش. در صورت اینو باید توجه کرده داشته باشیم که از یه جهت در واقع گزاره و معرفت ناموسی در مباحث علم و معرفت یه چنین گزاره ای هستش. نمیشه خیلی با این شوخی کرد، چون با ناموس نمیشه شوخی کرد، این نمیشه شوخی کرد. بعضیا رفتن دنبال این که با این گزاره یه مقداری چی بازی بکنن، شوخی بکنن. توجه کردید؟ اولین کسی که بیچاره شده خود همون شخص بوده که این کارو میکنه. توجه کردید؟ نمیشه با این بازی کرد. و یه قضیتون بدیهیتون اولیتون یتوقف علیها صدق و کل قضیت مفروضه ضروریتن کانت او نظریه. میفرماد این گزاره‌ای که الان مطرح کردیم، این قضیه بدیهی اولی، بعد یه خورده پایین‌تر میگه اول الاوائله. توجه کردید؟ قضیه بدیهی اولیه هستش که متوقف است بر او صدق و کل قضیت مفروضه، اما از این که بدیهی باشد یا نظری باشد. بله، قضایای بدیهی نیاز به ارجاع ندارن، ولی واقعا ارجاع دارن. توجه کردید؟ قضایای نظری نیازمند به ارجاع هستند برای اینکه محتوای خودشون رو تحکیم بکنن. شما نگاه بکنید، فلیس یستق قولنا الاربعه زوجون، مثلا اگه ما میخوام بگیم، حالا این یک مثال از بدیهیات، مثلا وقتی ما میخوام بگیم الاربعه زوجون، کی این صادق خواهد بود؟ در صورتی که نقیزش کاذب باشه. الا اذا کذب قولنا لیست الاربعه بزوجن، اگر کاذب باشه این گزاره، اون صادق هستش. اگه بگیم نه، همچی کاذب هم نیستش، لیست الاربعه بزوجن، خب اون برام فرو میریز دیگه. الان بیان بعدی است که خودشون توضیح میدن. و لیس یصدق قولنا، این از دنیای نظریات صادق نمیشه این گزاره ما که میگیم العالم حادثان. خب ما یه گزاره داریم العالم حادثان، جهان حادث هستش. توجه کنید، حالا جهان حادث هستش، فیلسوفان میگن به حدوث ذاتی حادثه، نه به حدوث زمانی. متکلمین میگن به حدوث زمانی حادثه. صدر متعلم میفرماد اصل نحوه وجود مادی به حدوث ذاتیه، ولی کل عالم مادی که الان داریم به حدوث زمانیه. یه بحثایی که در این قسمت در جای خودش مطرح هستش اینها. حالا در اصل این گزاره نظریه. کی این گزاره صادق خواهد شد؟ داشته که نقیض شما کاذب بدونید دیگه، الا اذا کذب قولنا لیس العالم عالم به حادثین. اگر این گزاره کاذب تلقی بشود، اون میتواند صادق تلقی بشه و صدقش برای ما مسلم بشه. ولی شما اگه نقیضش هم نه بگید، این صادق اونم صادق، اگه اون صادق باشه این صادق نیست، اگه بخواد نه اون رو شک داشته باشه، این برای اون که بیانه است که در ادامه خودشون میفرمان. پس بنابراین تمام گزاره ها با یک پشتوانه تبدیل به تصدیق میشن. تمام گزاره‌ها، تمام قضایا با یک پشتوانه تبدیل به تصدیق میشن و اون چیه؟ همین گزاره استعاله اجتماعی نقیزین و ارتفاع نقیزین است. و لذا سمیت غزیت امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاعه ما به اول الاوائل. به همین خاطر، یعنی چون همه گزاره ها حتی بدیهیات با پشتوانه این گزاره در واقع محتوای علمیشون رو پیش میبرن، به همین خاطر نامگذاری شده از قضیه امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین. یعنی این که هر دو صادق باشن هر دو کاذب باشن محاله، چون چیزی محاله، یا این صادقه یا اون صادق هستش. به خاطر این نکته، یعنی به خاطر همین بحثی گفتیم، چون این قضیه ای اول الاوائل به حساب میاد، اولی از اولیات به حساب میاد و هیچ چیزی جلوتر از اون نیست. در روزهای قبل عرض کردم حتی هو و هویت، مثلا این که هر چیزی خودش هست، روی بحثایی مطرح شده. حالا زمینهای این بحث رو باید پیگیری کرد. من فکر می‌کنم یه مقدار به خاطر حرف و حدیثایی که راجع به این قضیه بعضیا مطرح کردن، بعضی رفتن برای اینکه پایه معرفت شناسی رو از اونجا درست بکنن که هر چیزی خودش خودشه. من در جلسات پیش عرض کردم، حالا تو کلاس الان نبود، ولی این بحث رو میتونن دوستان تعقیب بکنن. گرچه هو و هویت یک اصل اولی بدیهیه، ولی اول الاوائل نیست. اگر شما نسبت هو و هویت را با نسبت اجتماع نقیزین ارتفاع نقیزین، همین اجتماع نقیزین ارتفاع نقیزین یعنی استعاله در واقع اجتماع نقیزین ارتفاع نقیزین، این همین گزاری که الان مطرح کردیم، اگه این دوتا رو با هم دیگه در نظر بگیرید، شما ملاحظه خواهید کرد که محتوای اصل هو و هویت قابل تأمین نیست مگر شما استعاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین رو بپذیرید. اگر استعاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین نپذیرید، هو و هویت محتوای خودش رو نمیتونه تثبیت کنه. ولیکن اگر شما قضیه اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محال هستش رو در نظر بگیرید، خودش مسئله هو و هویت رو تأمین خواهد کرد، یعنی خودش محتوای خودش و محتوای گزاره هو و هویت تأمین خواهد کرد. یعنی اگر شما محتوای اصل استعاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین در نظر بگیرید، خودش محتوای خودش رو تثبیت خواهد کرد، لذا اون فضایی رو که شما در هو و هویت تعریف میکنید با محتوای استعاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین برای خودش تأمین میشه. توجه کردید؟ چون بعضی توجه نمیکنن، فکر میکنن که اونم دستوری که خودش خودش باشه میتونه این کار رو بکنه. نه، خودش خودش بودن رو با محتوای خودش تثبیت میکنه، در حالی که هو و هویت محتوای خودش رو نمیتونه با در واقع درون گزاره خودش، جریانی که در درون گزاره خودش هستش تعمیم بکنه. باید اجتماع نقیزه انتفاع نقیزه محال باشد تا هو و هویت تثبیت بشود. و لذا گرچه هو و هویت یا هر چیزی خودش خودش هست، یک قضیه اولیه، ولی اول الاوائل نیست، جلوتر از او این قضیه قرار میگیره. بعد ایشون توضیح میده که چجور میشود که پایه تمام گزاره این باشه. میگه به خاطر اینکه اگر شک در این منفصل ما بکنیم، توضیح میده مراحلی رو که در تیه در واقع سه تا مقدمه مطرح میکنه و به نتیجه میرسه که چجور اگر ما شک کردیم در این قضیه منفصله حقیقیه، این شک ما سرایت میکنه به تمام گزاره ها و لذا همه گزاره ها رو تبدیل به گزاره مشکوک میکنه و طبیعتاً اصل علم رو تخریب میکنه. توضیحی که علامه طباطبایی در اینجا مطرح میفرماد اینه که اگر ما شک در محتوای این گزاره اولی الاولیات و اول الاوائل بکنیم، اون وقت ما گام اولی رو که ایشون مطرح میکنه این هستش که اگر ما بخواهیم یقین و علم به یک صدق قضیه داشته باشیم، به عنوان مقدمه اولی که این جریان رو میخواد توضیح بده، شما فرض کنید ما شک داریم در این گزاره، این رو سر جاش بذارید. حالا اگر ما بخواهیم یقین و علم به یک گزاره مثل الاربعه زوجون پیدا بکنیم، کی این یقین حاصل میشه؟ اون وقتی که نقیزش رو کاذب بدونیم، یعنی علم به کذب نقیزش داشته باشیم. خب حالا اگر کسی شک داشته باشه در این قضیه اول الاوائل، شک داشته باشه، میتونه اینجوری باشه، اینه بگه الاربعه زوجان، اما من شک دارم در این که لیس الاربعه لیست به زوجن، در اون محتوا شک دارم. این گام دوم. گام سوم، اگر در نقیض شک بکنم، معناش سرایت شک در خود این گزاره‌ای هستش که از اول باش برخورد کردم. یعنی اگر من شک دارم که الاربعت و لیست به زوجین این آیا در واقع کاذب هستش یا نیستش، در کذب او شک بکنم، معناش این هست که در صدق اون جانبی رو که از اول شروع کردم شک میکنم. پس بنابراین هیچ علمی پابرجا نخواهد موند اگر شما در قضیه اول الاول شک کردید. اگر در قضیه اول الاول شک کردید، هر علمی رو در نظر بگیرید، ما میگیم آیا نقیضش میتونه صادق باشه؟ شما با توجه به شکی که در اون قضیه اول الاول کردید، باید بگید بله احتمال داره که نقیضش در واقع کاذب نباشه، احتمال داره صادق باشه. میگه اگر شما در نقیضش احتمال صدق دادید، اون احتمال صدق سرایت میکنه به چی؟ به صدق اینور. یعنی اینور هم احتمالی میشه، اگر اینور هم احتمال میشه این شک. می‌فرماد که ولذا کان شک فی صدق هذه المنفصله الحقیقیه مزیلا للعلم بكل قضیه مفروضه. این تعجیل و شتاب در فرایند تولید گزاره‌های علمی بد چیزی بر در واقع بلایی بر سر بشریت آورده. بشر در یک مدت طولانی، یا نمیگم از سوی نخبگانش، ولی زود مثلا چون ابزارهای علم در ما بسیار شدیده، من عرض کردم قبلا این توضیح دادم، اصلا انسان مثل یه گوی معرفت میمونه، همه جاش همینجور داره میگیره، توجه که در تمام سطوح از حس و خیال و وهم و عقل و در هر چیزی که داره تماس میگیره همینجور داره دریافت میکنه. توجه کردید؟ عرض کردم مثلا این مثال رو هم خدمتتون پیش از این گفتم، وقتی انسان داره غذا میخوره، اگر خدای نکنه مثلا گوشه این غذا یه تیکه مو باشه، اونچنان قدرت درک انسان بالا هست، درجه اون رو شناسایی میکنه. توجه کردید؟ بعد قوای دیگر همین هماهنگی داره که درجه اون رو در میاره و میندازه بیرون. توجه کردید؟ حالا ممکنه نمیگیم حالا یه مقدار افراد به لحاظ هوشی متفاوت هستن اینا، ولی همه انسان ها بالاخره این فضا رو دارن. بعد یه کلمه فلانی در سخنرانی طولانیش یه چیزی گفت، در جا یک شبکه ای از معرفت برایش حاصل میشه که تا رگ و ریشه این آقا رو هم در میاره که پدر جد اون نسل‌های قبلی میشه مشکل. مثلا میگم درجه که اینجوری انسان مثل گوی معرفته، درجه اینجوریه. ولی در این حال به دلیل نوساناتی که در انسان، تفاوتایی که در انسان هستش، اشتباهات و خطاها هم رخ میده. یکی این مسئله است، یکی تسرع انسان در جزم گرایی. حتما همینه. تا یه چیزی برخورد کرده اعتماد میکنه، خیلی اعتماد کرده به همون این گوی معرفت بودن، در جا گزارهای حتمی و شدت اینا، بعد هم طبعشون گنجوری هستش، الا و لابد همینه که من میگم مثلا هستش. اینها یواش یواش بشر را، اونایی که هی دقت کردن دیدن این هم ما محکم این حرف زدیم، اینجوری اونا اونجوری رایت چیز نکردیم و چیزی گفتیم، هی خطاها کشف شد. حالا اینا چه بلایی بر سر بشر آورد؟ این دفعه از این بار افتادیم، گفتیم آه اصلا هیچ مبنایی رو که بتونیم روش یقین بکنیم و وایسیم و محکم داشته باشیم هم نداریم. داری این یک باستابی بوده از اون در واقع فرایند عمل ادراکی و معرفتی که به لحاظ گفتار اینا ما داشتیم، این باستابی از اون فضا بوده. و لذا کان شک فی صدق هذه القضیه المنفصله الحقیقیه مزیلا للعلم بكل قضیه مفروضه. چجوری اگر شکی در این قضیه کردیم دیگه هیچ علمی دیگه پابرجا نخواهد موند؟ به خاطر اینکه از لا تحقق العلم، علم یعنی یقین، از لا تحقق العلم به صدق قضیه الا اذا علم بکذب نقیضها، مگر اینکه کذب نقیضش بر انسان آشکار باشه، یعنی نقیضش رو هم در واقع محال بدونه به نحو قطعی و یقینی. این گام اول. گام دوم، و شک فی هذه المنفصله الحقیقی یوجب شک فی کذب نقیض. اگر کسی شک بکنه در اون منفصله حقیقیه، اون وقت این موجب شکی در کذب نقیض خواهد شد. یعنی معلوم نیستش که نقیضش کاذب باشه، احتمال داره اونم صادق باشه. خب مرحله سوم لازمه چیه؟ و لازمه اشک فی صدق نقیض الاخر، همون جایی که از اول شروع کردی گفتی من بهش علم دارم و سرایت در اون جانب دیگر میکنه، شک در اون جانب دیگه سرایت خواهد کرد. فقط شک فیها، وقتی شما شک کردید، پس بنام نتیجه گیری بکنیم، پس وقتی ما شک بکنیم در این منفصله حقیقیه، چون منفصله حقیقیه شک کردید، کذب نقیض هر گزاری برای شما مشکوک خواهد شد، پس صدق اینی رو که الان دارید هم برای شما مشکوک خواهد شد. ففی شک فیها، این در این قضیه هلاک العلم، کله، علم به طور کل در واقع مزمحل خواهد شد. هلاک العلم کله و فساده من اصله. خب چجوری باید این رو در واقع رد بکنیم؟ میفرماد و هو امرون تدفعه الفطرت الانسانیه. این الفطرت الانسانیه میتونه برداشت نادرست بشه، کما اینکه بعضی ها مثلا میگن فطرت انسانی، حالا اولا فطرت چیه، چجوریه، بعدش هم خب ما اینجوری ساخته شدیم که بگیم این حرفا غلط است، اشتباهه. خب این داستان طویلی داره، چون ایشون خودش مفصل در صفحه 253 تا صفحه 256 دیدگاه سوفسطائیان و نقد و بررسی اونا رو میاره و گزار میکنه به اونجا. و امر تدفعه الفطرت الانسانیه و ما یدعیه سوفستی. ممکنه کسی بگه سوفست، برخی از سوفسطائیان دست کم همینو میگن، نمیگیم همه گونه های سوفسطائیان اینو میگن، ولی برخی از سوفسطایی ها همین رو میگن. و ما یدعیه سوفستی من شک دعوا لا تتعدا طور اللفظ. حالا این سوفسطایی که میگیم سوفسطایی بعد میگه تاریخ سوفسطایی، میگه سوفسطایی خیلی قدیم قدیم ها بودن اینا، مثلا قبل از افلاطون اینها سوفسطاییان اینا شکل گرفتن، بعد افلاطون اینا اومدن شر اونها رو خوابوندن، توجه کردید؟ و مسئله تمام شده. اینجوری نیست، این داستان انسانه، داستان انسان است. حالا ممکنه زحمات افلاطون و ارسطو و دیگران اینا باعث شد که یه چند قرنی مسائل سفسطه اینا کنار بره و فلسفه میداندار باشه، اما مجدد شما در عصر جدید بوده همه اوقات، ولی خب در عصر جدید این خیلی دیگه اوج گرفته به خاطر اتفاقاتی که در قبل از رنسانس و بعد از رنسانس اینا اتفاق افتاد. دوباره شما سفسطه مدرن رو باش روبرو هستید. این کلمه مدرن که میگم نه اینکه در اصل محتوا خیلی فرق کرده باشه، همون هاست، توجه کردید؟ حالا با یه سری الفاظ دیگر یه خطاهای بیشتری رو کشف کردیم، توجه کردید؟ و چیزایی که خیلی مسلم می‌داشتیم اینها مثلا درش خدشه وارد شد و این هی اضافه کرد برخی از مسائل را، و شما الان با یک سفسطه جدید روبرو هستیم. و البته در مقابلش هم انشاءالله فیلسوفانی بلند خواهند شد که افلاطون‌های جدید، ارسطوهای جدید بلند شدن یا بلند خواهند شد که اینا چیکار می‌کنن؟ باز شرعین هم دوباره می‌خوابونن یه چند قرنی باز بشر، حالا انشاءالله که امام زمان بیاد کار تمام می‌شه. بله حالا اگر تشریف نیاوردن اینا چند قرنی شر اونا میخوابد، حالا ممکن باز دوباره سر در بیاره یه وقت دیگری، چون انسان طبیعتش این هست. بله واقعا امرون تدفعه الفطرت الانسانیه و ما یدعی سوفستی من شک دعوا لا تتحدا. این حرفایی که اون سوفستایی شدید ها، سوفستایی شدید میزنه که بابا هیچ پایگاه علمی یقین هیچی شما ندارید، این فقط یک ادعایی داره میکنه، خیلی بیان قشنگیه. دعوا لا تتعدا طور اللفظ، البته تا هی از این لفظ فراتر نمیره، یعنی واقعا پیش خودش هم محتوا نداره، چون اگر حقیقتا پیش خودش محتوا داشته باشه گفتم دیگه این فقط یک راه داره برای منفجر بشه، خودکشی هم نمیتونه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، ساکت هم نمیتونه باشه، حرف هم نمیتونه بزنه، به یه چیز عجیب غریبی میفته، از طور لفظ خارج نیستش. ولی زیاد شما میبینید بعضیا با چه شدت و حدتی توجه کردید، مثلا میخواد از مثلا فرض کنید نسبیت اطلاقی میخواد دفاع بکنه، نسبیت اطلاقی رو دفاع بکنه با اونچنان شدت و حدتی که شما به هیچ وجه نمیتونی اصلا حرف مخالف بزنی، میگه این حرفا که تو میزنی که همه مسخره است، حرف حقیقی و درستی که من میزنم همین است. توجه کردید؟ آس که سوفسطایی و حق هستی تو واقعا، در پایبند به اون چیزایی هستی که میگی. خب با این شدت و عدت چرا؟ بس لا قلب و گاهن نمیدونم، شاید باشه شاید نشه، اینجوری هم دقیقی هم نمیتونه بگیه، توجه کردید؟ یه خود شده بیل باش، نه حاضر هستش که فرض کنید که ملتهایی تخریب بشن، تمدنی غالب بشه، تمدنی مغلوب بشه که حرفش به کرسی بنشینه. یعنی جزمگرایی در سفسطه گرایان بسی شدیدتر است از اونهایی رو که جزم گرا هستن در مقابل سوفسطایی ها، توجه کردینی؟ عملا اینا اعتقادی به حرفا خودشون ندارن، جز حرفاش خودشون باطله در نظر خودشون هم، توجه، چون باطله در نظر خودشون این اتفاق میفته. بله چند نستن و ما یدعیه سوفسطی من الشک دعوا لا تتعدا طور اللفظ البته تا و سیعتی تفصیل القول فیه که عرض کردم 253 تا صفحه 256. این تو اینجا باشه. یه بحثی رو برخی از دوستان یادآور شدن که من تذکر بدم در اینجا، و اونم بحث در واقع جزر عصم هست، یعنی در پیشینه تاریخی و اندیشگانی ما به عنوان جذر اصم مطرح شده. البته حالا ظاهرن بعضی این نامگذاری از فکر کنم از تفتازانی اینها شروع شده و بعد ادامه پیدا کرده و همین غذایای تناقض آمیز یا متناقض نما یا نمیدونم در واقع پارادوکس های دروغگو مثلا اینجوری توجه کردید. خب یه بحث واقعا دقیقی هستش، توجه کردید، بحث دقیقیه و تأملات زیادی هم صورت گرفته و میشود تأملات بیش از این هم صورت داد. در صورت میخواد در اینجا این ادعا مطرح بشه، این بحث من رو نمیخوام مفصل وارد بشم، این ادعا مطرح بشه که ما جملات و اخباری داریم، غذایایی داریم که درش اجتماع نقیزن یا ارتفاع نقیزن رخ بده. توجه کردید؟ شما این معنا رو دارید مطرح میکنید که بالاخره قضیه و نقیزش یکی صادقی کاذبه. ما الان به شما اخبار و گزارهای رو مطرح میکنیم که از صدقش کذبش لازم میاد، از کذبش صدقش لازم میاد. خب اینجور مواردی رو که ما مشاهده میکنیم و برخورد میکنیم اینجور چیزی باید حل بکنیم. نمونه های مختلفی رو برای این مسئله مطرح کردن، من الان بخشی از اون رو عرض میکنم. بله جزر اصم، بله یادم رفت که بله نه چیزی می نویسن، نه وش تصمیه چی بوده جزر اصم با دالزاله، دالزال عمرم با ساده، درجه که با ساده هستش. من رساله های نوشته شده، این آیه قراملکی هم یک کتابی نوشته، یعنی رساله ها رو جمع‌آوری کرده، مقدمه هم نوشته، مقدمه مفصل و خوبی است، دوستان میتونن مراجعه بفرمان. حالا من برخی از نمونه‌هاش عرض می‌کنم. مثلا فرض کنید این جمله‌ای که میگه کل کلامی کاذب، یعنی هر حرفی که من میزنم دروغه، خب صدق این گزاره کذبش رو پیش میاره، کذب این گزاره صدقش رو لازم میاره. توجه کردید؟ وقتی که کسی میگه هر حرفی که من میزنم این حرف کاذب هستش، کل کلامی کاذب، توجه کردید؟ خب اگر این حرف صادق باشه کذبش لازم میاد، اگر کاذب باشه صدقش لازم میاد. ما یه باید چی کار بکنیم؟ یا فرض کنید این مدل را مثلا این نمونه های فراوان میسازدن، مثلا میگه که خبری رو که من فردا میگه هر خبری که من فردا میگم در واقع صادق هست، یا فرض یک خبر رو فردا میگه، میگه اون خبری رو که فردا میگم اون خبر چی هستش؟ مثلا فرض کنید که راست صادقه، فردا که شد یه خبرم بیشتر نمیگه، میگه اون خبری که دیروز گفتم دروغ بوده. خب اونجا ما الان این دو تا خبر داریم، این دو تا خبر رو با هم دیگه مقایسه بکنید، از صدق یکی کذب دیگری لازم میاد، از کذب یکی صدق دیگری لازم میاد. یعنی شما اگر هر یک از اینا رو مثلا در مثلا میگه که من فردا هر خبری که فردا اون حرف راستی ها، درسته؟ خب فردا میگه اون خبری که دیروز گفتم این چیه؟ دروغ هستش. حالا بیا این درستش بگم چی جور در میاد. اینه. حالا یا مثلا چی میگه؟ یا میگه مثلا حالا این جملاتی که داشتم من تو چهار مرحله گفتم، حالا من سه مرحله شو دارم میگم، این هی به تدریج رشد میکنه. اصلا میگه اصلا همه حرفای دنیا دروغه، یعنی همین این همه علم ها خطاست. خب همه علم ها خطاست، پس این گزاره‌ای که درست کردی اینم خطاست دیگه. اگه این خطا باشه توجه کردی، پس معلوم میشه بقیه اون حرفی که شما زدی همه حرفا خطاست، درست نیست. اگه همه حرفا درست باشه پس این حرف در واقع نادرست هستش. این قضایای خودشمول و بحثایی که در واقع در اینجا مطرح میشه، اینجا با چیکار بکنیم؟ اینجا شما اگه بگی خبر صادقه کذب از دلش در میاد، اگه بگی کاذبه صدق از دلش در میاد. اینجا گویا اجتماع در صدق و کذب شده، توجه کردید؟ گویا مسئله اجتماعی نقیزن و ارتباع نقیزن رعایت نشده. رساله های فراوان نوشتن، توجه کردید، و پاسخ های فراوان دادن تو همون بحث ها، میتونن دوستان ملاحظه بفرمان. ولی من چند تا نکته رو عرض میکنم، حالا دوستان باید بشینن تأمل کنن، فکر کنن، به این وقتی تأمل و فکر بکنن مشکل کار رو متوجه میشن کجا هستش و ذهن انسان درگیر میشه که میخواد این رو حل بکنه که چجوری باید حل و فصل بکنه. یک نکته خدمتتون عرض بکنم که اولا حالا در مقابل امر مسلم و بدیهی، عرض میکنم حالا نه امر اول الاوائل، حتی بدیهیات، حتی نظریاتی که برهان برش وجود داره، انسان اگر مواردی رو برخورد کرد که در تقابل با اون برهان هست یا در تقابل با فرض اون امر بدیهیه، اینا رو به عنوان شبهه تلقی میکنه. من بارها این نکته رو عرض کردم، شبهاتی که مطرح میشه یه وقتی استدلال شما رو خراب میکنه، یا اگر استدلالی باشه، یا اون بداهت رو از بین میبره، یا اول الاول بودنش رو از بین، این یه بحثه. یه وقتی شما میبینید شاخ به شاخ شده ولی محتوای گزاره شما رو نمیزنه، فقط شما نمیتونید این مورد رو حل کنید چجوری باید حل بشه، این شبهه است. نباید به خاطر وجود شبهه شما دست از مثلا بدیهی بودن او، اول الاول بودن اون نقطه یا برهانی بودن اون نقطه بردارید. توجه کردید؟ حالا مثلا شبهاتی مطرح شد در مسئله رؤیت، مثلا گشتیم یه 4 5 مورد خطا، یا 10 مورد، یا 100 مورد، یا 500 مورد خطا رو در رؤیت به دست آوردیم و کشف کردیم، این معناش این نیستش که اصل رؤیت رو این کار بکنیم. اصل رؤیت اونچنان برای ما بدیهی و واضح هستش که اونا با عنوان شبهاته و لذا حل میشه. یعنی ممکنه مواردی هم الان برای ما حل نشه ولی حل خواهد شد، چون اصل مسئله مشاهده حسی این امریست کاملا بدیهی، اونا میشه شبهه. اگه تونستیم حلش بکنیم خب حل میکنیم و مسئله حل میشه. توجه یقین ما به اون سمت در واقع ازدیاد به ازدیاد یقین به معنای وجود شک در مرحله قبل نیستا، این هم بحث معرفت شناسی با در جای خودش مطرح کرد. ازدیاد یقین به یک امری به معنای وجود شک پیش از این نیست، شک از یک مرحله آغاز میشه، خود یقین هم که آغاز شد یقین هم مراتبی داره. اصلا اینا بحثی است که در حوزه معرفت شناسی باید اینا حل و فصل بشه و توضیح داده بشه، مثل تفاوتی که مثلا بین علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین وجود داره. معنیش نیست که در مرحله علم الیقین شما شک داری، بحث شک نیست اینجا، کیفیت دانش شما داره ارتقا پیدا میکنه، آثاری هم البته داره. توجه کردید؟ حالا پس بنابراین این یک نکته است که باید توجه کنیم. نباید حالا با مثلا این دست از شبهاتی رو که برخورد کردیم بس بگیم نه این که گفتن اجتماع نقیزین اتفاق نقیزین مال استش و هر خبر یا صادق است یا کاذب، این درست نیست. خبر میتونه هم صادق باشه هم کاذب باشه، الان مثل این خبرها هم میتونه صادق باشه هم میتونه کاذب باشه، اجتماع صدق و کذب درش شده. حالا من خودم قبول ندارم که این خبر هم صادق است هم کاذب است، حالا این اینجوری مطرح شده بس اینجوری است که خبر یا صادق باشه یا کاذب باشه، هم صادق است هم کاذب، مثل در این جور گزاره هم خبر صادق هستش هم کاذب هستش. خب اول این نکته توجه داشته باشید. ثانیا اون چیزی که به ذهن قاصر بنده رسیده در این خصوص، من دو سه مورد رو عرض میکنم که خدمتون داشته باشید. اولا این نکته رو باید توجه داشت که در این دست از گزاره ها ادعای آوردن خبری شده که هم صادق است و هم کاذب. یعنی وقتی کسی که میگه که تمام صحبت‌های من دروغه، توجه کردی؟ وقتی کسی این صحبت رو مطرح میکنه و محتوای اولیش این استش که اگر این صادق باشه پس اونا کاذبه، اگر اونها در واقع بخوان صادق باشن پس این کاذب هستش، یه چنین اتفاقی داره میفته، این در واقع داره ادعا میکنه من خبری میارم که هم صادق است هم کاذب، نه اینکه خبری آورده باشد که هم صادق باشد هم کاذب. این یکم نزدیک به بیان خواجه نصیر در اینجاست، این بیانی که ایشون داره که خبر و مخبران ان یکی میشه. حالا من به این در واقع تقریر عرض میکنم، ببینید این که کسی ادعا بکند ما خبری داریم که هم کاذب است و هم صادق، بعد هر چی ازش میخوام بگو چه خبری داری که هم صادق است هم کاذب، کسی که میگه من فردا حرفی که میزنم اون حرف صادقه، بعد فردا میگه حرفی که دیروز زدم این کاذبه، نه به معنای آوردن خبری است که هم صادق است هم کاذب، به معنای ادعای آوردن خبری است که هم صادق است هم کاذب. این توجه بکنید، مقدار درش تأمل بکنید، در همه این نمونه هایی رو که مطرح کرد این داره ادعا میکنه من خبری میارم که هم صادق استش هم کاذب. خب شما بفرمایید خبری بیارید، یعنی یه نکته رو توجه بکنید، صدق و کذب اون وقتی که تو محتوای گزاره بره گزاره رو تهی میکنه، تو این دوتا گزاره خود صدق و کذب محتوای گزاره ها رو تشکیل میدن، یعنی در واقع شما خبری ندادی، فقط میخواید بگید که من میتونم اخباری داشته باشم که هم صادق باشم هم کاذب. توجه کردید؟ ببینید این بیان رو، شما محتوای صدق و کذب رو، یعنی محتوای صدق و کذب رو به عنوان محتوای خود خبر قرار دادید، پس خبری غیر از این محتوا شما ندادید، و فقط میخواید ادعا بکنید که من میتوانم خبری بیارم، یا خبری دادم، خبری دادم که هم صادق است یا کاذبه، یا خبری الان میدم که هم صادق است یا کاذبه، یا در آینده خبری میدم که هم صادق است هم کاذبه. اما کو خبری که شما دادید که هم صادق باشه هم کاذبه کجاست؟ شما اگر مغز این دو تا جمله رو بکاوید به اینجا میرسید که شخص ادعا دارد من میتوانم خبری بیاورم یا خبری دادم که هم صادق است هم کاذبه، اما همچنان خبری وجود نداره. کدوم خبر؟ چه خبری اینشون داده که هم صادق باشه و هم کاذبه؟ خب یکی این نکته هستش که باید بهش توجه داشته باشیم. نکته دیگری که در این بحث میتوان دقت کرد، این در صورت این بحث در واقع میشد مستوفا مطرح بشه که ما تک تک این ادعاها رو مطرح بکنیم، جملات رو مطرح بکنیم، چجوری صدق کل جمع میشه اینا رو توضیح بدیم و بعد راه حلایی که گفتیم اونا مطرح بشه و بعد آرام آرام به این سمت کشیده بشه. خب فرصت طولانی میکشید که این مباحث مطرح بشه. نکته دوم اینه که اگر کسی بگه که خبر من هم صادق است و هم کاذب، اگه کسی این حرف رو بزنه، یا اگه کسی بگه که خبر من نه صادق است و نه کاذب، آیا در اینجا اجتماع نقیزه این رخ داده یا ادعای اجتماع نقیزه این هست؟ اگر کسی بگه که خبر من هم صادق است و هم کاذب، اگر کسی بگه که خبر من نه صادق است و نه کاذب، آیا اجتماع نقیزه این شده؟ آیا ارتفاع نقیزه شده؟ بله، ایشون داره مثلا جمله‌ای به کار میبره که اینجا اجتماع نقیزه این و ارتفاع نقیزه این میخواد ادعا بشه، و چون اجتماع نقیزه و ارتفاع نقیزه این ماله، لذا گزاره او باطله و نقیزش صادقه. یعنی اگر کسی بگه که اگر ساده سازی بشه این شبهاتی که مطرح شد، معناش اینه آقا من خبری دارم که هم صادق است هم کاذب، نهایت امر این میشه، یا من خبری دارم که نه صادق است نه کاذب. اگه کسی این حرف رو بزنه به معنی وقوع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین استش در عالم واقع، در عالم مثلا جملات و اینها، در اخبار و اینها، در گزاره ها، در تصدیق ها، وقوع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزینه، یا به معنای ادعای اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزینه. ادعای اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزینه، و چون داره ادعای امر محالی میکنه، ما میگیم حرفت نادرست و غلطه، باطله. وقتی حرفش باطل باشه نقیزش پس صادقه. فرقش با قبل اینه که اصلا گزاراش محتوا نداره، ادعا کرده که من چنین خبری میتونم داشته باشم. توجه کردید؟ نه، اینا خود در باطن به هم ارتباط دارن، ولی نحوه ورود به بحث متفاوته. اگر کسی بگه که من خبری دارم که هم صادق است و هم کاذب، یه وقتی میگیم خب خبر داری کو، خبرت کجاست، اون یه بحثه. یه وقتی میگیم وا شما اینجا اجتماع نقیزه اتفاق نقیزه اتفاق نیفتاده، شما داری ادعای این معنا رو میکنی و چون ادعای شما باطله پس نقیز ادعای شما صادقه. توجه کردید؟ چون ادعای شما باطله منجر به اجتماع نقیزه و ارتفاع نقیزه میشه، پس نقیزش صادقه. است نقیزش چیه؟ اینی که من نمیتونم جمله ای داشته باشم که هم صادق باشه یا کاذب باشه، یا با صادق باشه یا با کاذب باشه. اینم بیان دوم.
صادق یا کاذب باشه دوباره
معنیش
هم لازم میاد.
بله؟
ما در
قضاوتاتون
میگیم یا صادق یا کاذب.
ببین یه کسی ادعا میکنه، ببینید ادعا میکنه میگه جملاتی که من دارم به صدق و کذب یه گزاره منتهی میشه. چرا؟ چرا؟ محصل ادعاش اینه.
صدق خالی کرده، ادعای کذب خالی کرده. شما در قضاوت‌های خودتون
نه بحث قضاوت نیست. حالا این تأمل بفرمایید، گهگاهی مستقیم این حرف میزنه، گهگاهی با چند واسطه. مثلا میگه حرف الف من درسته، الف میگه حرف ب درسته، بی هم میگه حرف جیم درسته، جیم میگه که حرف الف کاذبه. توجه کردی؟ یعنی ممکنه با چند واسطه دوباره برگرده. این میدونی معنیش چیه؟ یعنی خودش داره میگه بابا صحبت من میتونه هم صادق باشه هم کاذب باشه. این ادعاست داره مطرح میکنه، ولی یه خبر باشه، یه خبر داره میده. نگاه کنید این شهر، توجه کردید؟ ما میگیم این خبر خبریست نادرست و کاذب، لذا نقیزش درسته. یعنی نه، یعنی این چند وی وقتی مستقیم میگه آقا خبر الف من صادقه، الف میگه که خبر ب من چی هستش؟ در واقع کاذب هستش. توجه کردید؟ میدونید معنیش چیه؟ میگه یعنی در واقع این شخص داره میگه من میتونم خبر صادق و کاذب داشته باشم، لذاست که این مشکل به وجود میاد. توجه بکنید نکته رو. ممکنه شما زود به این نتیجه، یعنی محتوای این گزاره که آقا خبر من میتونه هم صادق باشه هم کاذب باشه رو صریح بگه، ممکنه صریح این رو نگه، در چندین جمله، ولی در نهایت به همین جا کشیده میشه که آقا خبر من هم صادق است هم کاذب، یا نه صادق است نه کاذب. به اینجا میرسه. اگه شما با چنین جمله‌ای روبرو بشید چی میگید؟ چه برخوردی خواهید کرد؟ برخورد شما با این جمله این خواهد بود که این جمله چون اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن محاله، بس نقیزش درسته. نقیزش چیه؟ اینی که شما نمیتونه خبر شما یا صادق است یا کاذب، نمیتونه هم صادق باشه هم کاذب. یعنی در واقع وقتی که واسطه میخوره، انسان از این واسطه ها فریب میخوره، احساس میکنه دو تا گزاره مختلفه، نه یک ادعاست. و اون ادعا چیه؟ اینه که خبر من یه بحث قبلی بود که اون نزدیک میشه به بیان خواجه نصیر، این از اینکه آقا میگه من اخباری دارم که هم صادق است هم کاذب، همیشه همینه میگه، هیچ چیز دیگه توش نیست. آخر یک گزاره‌ای نگفت که، یعنی یک خبری راه نمیده، یعنی تو خالیه، گزارش تو خالیه. به تعبیر خواجه نصیر خبر و مخبرانش یکیه. توجه کردید؟ خبر او از همون مخبران او، ازش مخبران او همون خبر او، چیز دیگری نیست. توجه کردید؟ اولا خبری نداد، فقط ادعا کرد که من مثلا قبلا یا الان یا بعدا خبری دارم که هم صادق هستم کاذب. خب این خبر بفرمایید خبر کجاست، بگید چجوریه. اصلا چون این خبری وجود نداره، به بیان دیگر محتوای گزاره های او تو خالیه، یعنی خبر حقیقی شکل نگرفته، داره ادعای خبر صورت میگیره، اون بیان قبلیه. این بیان دوم چی میگه؟ بیان دوم این هستش که در نهایت این آقا میخواد ادعا بکنه که در گزارهای من اجتماع نقیزه ارتفاع نقیزه رخ میده. خب ادعا باطله، وقتی ادعا باطله نقیزش صادقه، یعنی نمیتونه، یعنی گزارهای او یا صادق است یا کاذب، نه هم صادق باشه هم کاذب. این بیان دوم. یه بیان سوم خیلی سریع عرض بکنم. نکته سوم این هستش که شما وقتی گزارهایی داشته باشید که مثلا میگه تمام علوم خطا هستش، خب شما وقتی میبینید که اگر حرفش صادق باشه، اگر حرفش صادق باشه نتیجه خلاف ادعاش در میاد، اگر حرفش کاذب باشه بازم نتیجهش خلاف ادعاش در میاد. این معنیش چیه؟ معنیش این هستش که اساسا این نوع ادعا باطله، پس نقیزش صادقه. نقیز صادقه یعنی چی؟ یعنی بعضی از علوم درست هستن، بعضی از علوم هم خطا هستن. وقتی کسی که میگه همه گزاره ها باطله و کاذبه، اگر حرفش درست باشه برخلاف ادعاش در میاد، اگر حرفش کاذب باشه برخلاف ادعاش در میاد. در چنین شرایطی ما چه بحثی مطرح میکنیم؟ میگیم آقا ادعای شما باطله، ادعای شما باطله، نقیز ادعای شما صحیحه. نقیز ادعای شما یکی از طرفین این گزاره نیست، نقیز ادعای شما این هستش که بعضی از علمها درسته، بعضی از جملات و تصدیقات درسته، بعضی هم خطا هستش. عرض کردم همه این ستا رو در نظر داشته باشید و جوابهای دیگری رو که در این حدود مطرح شده. غرینش اینه، منم تو جای دیگه گفتم، یکی از شواهدی که تو این بحث دنبال باید بکنیم این هستش که کسی که با طرح این گزاره ها میخواد بگه اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن محال نیست و میشه روی بده، نمیتونه بگه نقیز ادعای من درسته. توجه کردید؟ یعنی وقتی این تلاش های علمی رو کرد و سر آخر گفت دیگه من فرشون پوزه این آیون رو به خاک مالیدم و کار تمام شده، در همینجا بگیم که خب حرف تو نادرسته دیگه، این میتونه در اینی که این صادقه کاذبم باشه، قبول نمی کنی این نکته را. این معلومی همون در لفظ است و لا تتعدا به محتوا نمیگشه. این معنیش اینه که واقعا اجتماع نقیزه و ارتفاع نقیزه رو محال میدونه و لذا این همه تلاش کرده که این این علامت این هستش که واقعا اینجا اجتماع نقیزه و ارتفاع نقیزه رخ نداده. توجه کردید؟ حالا این خلاصه ای از این بحث بود، اون چرا که درک کردیم در این بحث. دوستان حالا میتونن بحث رو پی بگیرن. اصلاً اون رساله‌ای که برادر بزرگمون بزرگوارمون این بحث رو تعقیب کرده، الا هم مقاله و هم پایان نامه ایناشه، آدرس رو از ایشون بخواید بگیرید. السلام علیکم و رحمت الله. اونجا هم نگاه کنید، مثلا زید اینجاست، عدم زید اینجاست. نگاه کنید آیه هاشمی اینجاست، عدم آیه هاشمی اینجاست. مثلا نمیتونه در یک جا جمع بشه، یعنی نمیتواند بر فرض مثال زید و لا زید در محل واحد. محل واحد چی میشه؟ محل واحد مثلا ما میگیم ماهیت انسان، ماهیت انسان میشه محل واحد. حالا ماهیت انسان که محل واحد میشه، میشه تو عالم باقی در محل واحد هم وجودش و هم عدمش بگنجه؟ بله، میتونه در دو فضای مختلف بگنجه، مثلا وجود انسان در این اتاق و عدم وجود انسان در اتاق دیگر. اشکال نداره.
حالا
این بیان رو صدر نداره که تناقض تو خارج نیست.
عبارت مال صدر اصلا کلمه به کلمه عبارت مال
صدر میره آدرس رو ببینه. خب بفرست
آقا شما
آدرس برام بفرست.
قدمش هم نباید اینجوری ببینید.
کپی عبارت صدر است. صدر هم تناقض کتاب میشه، میگه احکام و تناقض. اولیش دقیقاً همینه کلا، فقط یه فرق داره، یه واژه‌اش فرق داره. صدر رو به جای عدم از سلب استفاده میکنم، میگه با سلوب.
نه حالا من ببینم آدرسشو ببینم.
من حالا اون نکته اصلیمو بگم. من میخوام بگم که ببین الان ما سر این تو ذهنشونه، میگه به سیاسفی، ما سیاسفی تو خارج داریم میگه، یعنی چی سیاسفی با هم تضاد دارن؟ یعنی اینا دوتاش تو یه جای واحد با هم جمع نمیشن. عدم و لا اما و لا اما هم داریم دیگه، اینا هم درست تقابلشون بینه که دیگه جا جمع میشن، اما الان دوتا تو خارجن و یه جا جمع نمیشن. برخلاف تناقض، برخلاف تناقض که یه طرف میگیم زی ولی دیگه لازه دی چیزی در خارج مثل اما و سی و سفیدی نیست. این سلب اعتبار عقلی محضه. این تفاوت زنه
بزرگا شما عدم
هاشمی،
عدم هاشمی رو که نباید مثلا من بگیرید یا اینجا بگیرید یا اونجا بگیرید. عدم هاشمی هم که صدر گفته بود دیگه عدمه، نه اینکه بیایم مصداقش رو پیدا بکنیم بگیم عدم.
مطلق نمیشه دیگه. نه مطلق نگاه میکنه شما دیگه.
نه میگم که عدم یک چیز نقیض یک چیز عدم خود اونه، نه اینکه بیام بگیم نگاه کن این نقیضش این میشه. این که نباید بگیم نقیض این میشه چون مصداق عدم اینه.
خودش گفت در محل واحد دیگه، یعنی محل واحد رو اگه اخذ بکنی اجتماع نداره، اگه دو محل رو اخذ بکنی که اشکال نداره، که
دو محل نصب کنی که اصلا که نقیض نمیشه.
در تضادم شما بس متضاد نیستن، سفیدی و سیاهی در بیرون که یکی اینجاست یکی اونجاست، متضاد نیستن با هم. توجه کردید؟ اگه اون وقتی متضاد هستن که میخوان توی یک محل واحد باشن.
البته نقیض خیلی موضوعش بسته.
نه
به خاطر این حالت همون چیزی که علامه فرمودن که عمومیت داره.
اگر اونجور بگیم در واقع در متضادین هم سفیدی این با سیاهی اون چه کاری با هم دیگه داره؟
درست گفتم. سیاهی یک موضوع محدودی درشون فرض.
فهمیدم.
ولی برای تناقض نه این کل هستی لازم
دیگه تفصیل نداره. این بحث
بحث
سوال پرسیدن من افهمیدم این بحث چیه. اصلا خودم در اولی جدا شده زید و لازم به نگاهش چون وجود زید و عدم زید، ایشون خودش در بحث گفت که اگر ذات انسان در نظر بگیریم یا ذات زید را اگر تلقی بشه، خب نه وجود زید هست نه عدم زید هست، صادقه. توجه هیچ دورده دو صادقه ارتفاعی و نقیزه اینه که نه رفتی به اون نقیزه. شما اصلا نباید این بحث رو مطرح کنی که این اصلا این حرف غلط رو بگید آیا این زید هست یا لا زیده. توجه کردید؟ این به معنی اعتباری نقیزه نیست. بله؟ نه چه اعتباری؟ اعتبار میشه حمل شایه. بله تو حمل شایه این لا زیده، ولی تو حمله اولی نه زید است نه لا زیده، هیچ کدوم از اینا نیست. این تو ساحت ذات که برید نه زید است نه لا زیده.
وجود زید و عدم زید و ذات زید الان سه تا نفس
وجود زید عدم زید و ذات زید.
یعنی وجود زید غیر وجود زید که ما بخوایم بگیم متناقض با وجود زید، غیر وجود زید ذات زید
نه عدم زید مد نظر اینه، عدم وجود زید مد نظر. اگه عدم وجود زید مد نظر تو ذات زید وجود نداره اصلا. بعد اونجا رو نگاه کنید و به معنای حمله شایعش نمیبینید، حمله اولیشه. در حمله اولیش نه زید رو میتونید ببرید نه لازید رو میتونید.
علامه ذهنش رو تو حاشیه بر اسوار رفته بود رو مفهوم.
درست. وقتی میگیم آقا حقیقت زید ذات زید لا وجودش حرفی صحیحه دیگه، چون وجود که نیست، لا وجود
خب وجودم نیست، لا وجودم نیست،
ساعتش نباید وجود بود، لا وجود بیاره
ساعت زبات
لا وجود است یعنی وجود نیست، جمله رو درست کنید
نفسال اما خود
مثلا نگاه کنید اگه میگید لا وجود هست یعنی وجود نیست. سوال آیا ذات زید لا وجود درش اخذ شده؟ این همون عدم، پس لا وجودم نیست. باز همون شما برمیگردید
دوباره این با نفس
خودش
اخذ
بشه، وجود به نفس ذات تجاهانه میگه
مستاق دیگه نشد درون ذات مفهوم. مثلا شما رفتید تو حمله شایعه توجه کردید، مستاق که میگی تو حمله شایعه، تو حمله شایعه که برید یا وجود است یا لا وجود، درست نمیتونه هیچ کس نباشه. ولی اگه تو مرحله ذات رفتید، نه وجود تو ذاتشه نه لا وجود تو ذاتشه، پس میشه ارتفاع نقیزه این. الله میگه بابا اصلا وجود و لا وجود رفتی به درون ذات.
آقا ما میگیم با نفس،
آقا شما
کلیت کنید،
تو نفس همه چی خودتون قائلید، برید یه لحظه میگم تو نفس رو، اما یه وجود داریم، یه عدم داریم، یه زید داریم، نمیدونم یه انسان داریم. خب الان تو اونجا میگم آقا وجود لا وجود، چیزی که وجود نباشه
زید و شما ذات پژوهی نیست، این به حمل شایع شما دارید کار میکنید. یعنی اگه اون نفس الامر بصیرم بگیرید، میخواید بگید نفس الامر این با این نفس الامر این فرق میکنه، نه درون ذات ها.
آخه چرا اصلا درون ذات نگاه میکنید؟
ما سوال، ما میتونیم درون ذاتی نگاه بکنیم یا نه؟ سوال میکنیم، یکی از مباطن مطالعه درون ذاته.
نه که انسان و لا انسان که الان گفت جمعی اشیاء رو شامل میشه، لا انسان مثلا لا انسان تو حمار عکس شده، تو ذات حمار
ذات جن
حمار مثلا، هم حمار که بیرون هست عکس نشده که لا انسان تو ذاتش که بخوام بگم همه چیز شامل
شده. کار اون نداریم ما، یعنی ما الان یک مورد پیدا چون یه داستان دیگه برام درست میکنی که آیا در درون ذات یک شی چه چیزی نفیان و سلبن، مثلا آیا ایجابش نمیره آیا سلبش میره، یا هر ذاتی برای خودش دنیای ویژه‌ای از تناقضات داره، حتی تناقض سلب و ایجابی ذوات دیگر هم درش دخالت نداره. نمیخوام، یعنی میشه تأمل و فکر کرد اینجا رو که چجوریه، ولی دست کم الان این سه حوزه رو نگاه بکنید، حوزه ذات، حوزه حل بسیط، حوزه حل
منظورم افکار اختلاف اینجوری میشه، میگم آقا وقتی که من دارم میگم وجود و عدم وجود، این عدم وجود لزومی نداره اصلا تو ذات نگاه بشه، کلی آقا میگم با همه یه حیث تقییدیه و تعلیلیه و اینایی که اون عدم در کنار همه چی میتونه قرار بگیره، من دارم اینجوری نگاه میکنم، میگم که آقا الان انسان عدم وجود هست یا نیست؟ میگم بله هست.
چطور عدم وجود هست؟
عدم وجود اینه که
ما یه توضیح بدیم هست از تو ساعت نفس الامر که عدم توضیح میده، تو نفس الامر که عدم توضیح میده